صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 8:30 صبح هست. با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. افق‌های نو عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان عزیز میشه.
افق‌های نو،
ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا اون استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی.
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدر پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در اختیار فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. بنده عمادی هستم، کارشناس مجری برنامه افق‌های نو از رادیو گفتگو. همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری سال گذشته پس از برگزاری 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی رو صادر کردند. به همین مناسبت و به مناسبت اینکه اولین سال روز صدور این بیانیه رو در آستانش قرار داریم، همکاران ما در رادیو گفتگو مجموعه برنامه‌های رو ذیل فصول بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه کردند که در این برنامه با موضوع عزت در سیاست خارجی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. با ما همراه باشید.
عزت ملی یکی از مهمترین اصول در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که پیوند مستقیمی با اصل استقلال در سیاست خارجی دارد. در واقع عزت ملی دلیل تأکید جمهوری اسلامی ایران بر استقلال در سیاست خارجی است. این اصل به حدی اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را در کنار حکمت و مصلحت به عنوان سپایه اصلی سیاست خارجی مطرح کردند. یکی از مهمترین پیامدهای در نظر گرفتن اصل عزت به خصوص در سیاست منطقه این است، در حالی که قدرت‌های عربی امنیت وارداتی در قالب وابستگی به امریکا دارند، جمهوری اسلامی ایران با شکل دادن به محور مقاومت در منطقه زمینه امنیت بومی را فراهم کرد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت بومی هزینه های زیادی داد که از جمله میتوان به تحمل فشارهای خارجی و همچنین از دست دادن شخصیت های بزرگی نظیر سردار سپهبد قاسم سلیمانی اشاره کرد، اما امروز نه تنها به قدرت های خارجی برای تأمین امنیت خود نیاز ندارد، بلکه قدرت لازم را برای دفاع از خود در مقابل این قدرت ها دارد.
در این برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزه سیاست خارجی هستیم. جناب آقای دکتر محسن ردادی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده کتاب ارزشمند اعتماد سیاسی در اسلام، و همچنین جناب آقای دکتر شبیر فیروزیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگی و سیاسی. آقای دکتر ردادی و جناب آقای دکتر فیروزیان، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستیم و خیلی ممنون هستم که وقتتون رو به دادید تا در این برنامه در خدمت شما باشیم. اگه اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر ردادی برنامه رو آغاز بکنیم. آقای دکتر ردادی، همونطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری سال گذشته بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو صادر کردن. یکی از محورهای مهم این بیانیه در حوزه سیاست خارجی در نظر داشتن اصل عزت در سیاست خارجی است. به طور کلی مقام معظم رهبری چه تعریفی از اصل عزت در سیاست خارجی دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض خدمت شما و شنوندگان عزیز که این برنامه رو میشنوند. خدمت شما عرض میکنم که تعریف عزت بر اساس آن چیزی که مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار دادن شاید بشه به این گونه تعریف کرد که تحمیل را نپذیرفتن از نظر مقام معظم رهبری عزت تعریف میشه. معناش چی هستش؟ معناش این هستش که هر کشوری استقلال خاص خودش رو داره و کشورهای دیگه حق ندارن اراده و خواست خودشون رو به کشورهای دیگه تحمیل بکنن. از جمله کشور ایران که خودش رو عزیز و دارای عزت میدونه اجازه نخواهد داد که برخلاف اراده و خواست ملتش کشور دیگه‌ای بخواد چیزی رو بر سیاست خارجی ایران تحمیل بکنه. از این جهت میشه در واقع عزت رو همان تعالی یافته کلمه استقلال تلقی کرد، یعنی استقلال اگر متعالی بشه و به نوعی با مفاهیم دینی هم آمیخته بشه، چون کلمه عزت رهبری حضرت آیت الله خامنه ای از قرآن استخراج کردن و به کار بردن. استقلال ممکنه که واژه قرآنی نباشه، که واژه عمومی هست که در علوم سیاسی استفاده میشه، ولی کلمه عزت همان استقلال است به اضافه اینکه یک ویژگی های دینی و مذهبی هم دارد، یک نوع کرامت بخشی به شهروندان هم دارد و موارد دیگه ای که انشاءالله در ادامه بحث تقدیم حضور میشه. پس اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم، در یک جمله عرض بکنم، عزت همان تحمیل دیگران را نپذیرفتن خواهد بود.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر فیروزیان. مؤلفه های شیخ‌دهی به اصل عزت در سیاست خارجی به طور کلی شامل چه مواردی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که آقای دکتر ردادی فرمودن، عزت یعنی تحمیل دیگران رو نپذیرفتن، معنای عرفیش. البته معنای دقیق ترش، خب اگر چون واژه در واقع دینی و اسلامیه، به معنای نفوذ ناپذیریه. یعنی عرب وقتی مثلا میخواد بگه زمین سفتیه، میگه ارضون عزیز، یعنی زمینیه که به هیچ وجه توش چیزی نفوذ نمی کنه. عزت تحمیل دیگران رو نپذیرفتن باز به همین معناست، یعنی نفوذ و سلطه دیگران رو نمیپذیرد یک ملت. به همین خاطر ابعاد و مؤلفه‌های بسیار متنوعی داره. یکی از ابعاد مهمش در واقع بحث مقاومت و سازش ناپذیریه. یعنی ما به ملتی و به کشوری ملت و کشور عزیز اطلاق میکنیم که در برابر زورگویی دیگران کم نیاره، اصطلاحاً واداده نباشه، زود خودشو تسلیم نکنه. بنابراین یکی از اصلی ترین در واقع مؤلفه‌های عزت بحث سازش ناپذیری. خود رهبر انقلاب در بیانات متعددشون در سالهای مختلف دلایل عقلایی متعددی رو بیان کردن برای اینکه ما چرا نباید زیر بار تحمیل دیگران بریم و به خصوص اون دیگران دشمنان زورگویی باشن، قلدر محله باشن اصطلاحاً. ایشون دلایل متعددی رو بیان کردن برای عدم سازش با دشمنان که از اصلی ترین ابعاد در واقع بحث عزت طلبیه. دلایل هم همه دلایل تجربی و عقلایی. حتی ایشون در یکی از سخنرانیاشون فرمودن که من این دلایل رو برای بعضی از مسئولین کشور گفتم و اونها نه در حضور من که در جای دیگری که رفتن عنوان کردن، گفتن ما برای دلایلی که ایشون بیان میکنه جواب نداریم. یعنی دلایلی که انصافا دلایل محکمیه و واقعا نمیشه جواب نقض بهش داد. اولین دلیلی که ایشون، حالا اولین دلیل البته از طبق در واقع ترتیبی که بنده احصا کردم، اولین دلیلی که ایشون بیان کردن و متعددن بیان کردن اینه که اصولاً عقب نشینی دشمن را برای فشار بیشتر تشویق و طلبکاری او رو بیشتر میکنه. یه امر کاملا عینی و قابل مشاهده و تجربه است. دلیل دیگه‌ای که ایشون بیان میکنه برای در واقع منطقی نبودن عدم سازش اینه که فشارهای دشمن حد یقف نداره. یعنی بهانه هایی که مطرح میکنه دشمن که آقا امروز مثلا بحث هسته‌ای رو حل کردیم، ایشون در یک از سخنرانی‌هاشون میگن، میفرمایند که فرض کنید شما فلان الحاقیه رو قبول کنید، بعد یک مطالبه دیگری رو مطرح میکنن، هی مدام، بعد تا میرسه به جایی که بعد ایشون میگه من عرض میکنم که حد یقف این فشارها کجاست. حد یقفش آنجاییست که شما از طرف ملت ایران اعلام کنید که ما اسلام، جمهوری اسلامی و حکومت مردمی را نمیخواهیم. هر کسی که شما مصلحت میدانید، یعنی دشمنان مصلحت میدانند، بیاید در این مملکت حکومت کند. این حد یقف است، اول اسارت مملکت. ببینید این هم دلیل کاملا عقلاییه که ما اگر بخوایم با سازش و به ذلت روی بیاریم، این حد یقف نداره. باز ایشون در بیانات متعدد دیگه ای فرمودن که اولش میگن هسته‌ای رو حل کردی، بعد میگن حقوق بشر رو حل کردی، بعد میگن موشکی. باز دلیل دیگه ای که ایشون بیان کردن و خیلی جالبم هست اینه که ایشون میفرماین حتی طبق محاسبات دنیایی هم شما بخوای حساب بکنید، هزینه چالش با زورگویان از هزینه سازش با آنان قطعا کمتر است. بعد ایشون مثال میزنن، میفهمن که مثلا رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم توسری میخورد. امروز دولت سعودی هم همینجور است، هم پول میدهد، هم دلار میدهد، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکند، هم توهین میشنود، به او میگوین گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتر است. اینم دلیل منفیه واقعا. یعنی حتی ما اصلا به بحثای در واقع، حتی اگر به مباحث دینی و اسلامی و قرآنی و روایش هم کار نداشته باشیم، طبق محاسبات دنیایی هم اگه حساب بکنیم، اگر در برابر دشمن عزت به خرج بدیم و مقاومت کنیم، هزینهش به مراتب کمتر از هزینه سازش.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. آقای دکتر عدادی عنوان میکنن که در واقع یکی از دیدگاه‌هایی که وجود داره این هست که اصل عزت در سیاست خارجی و در نظر گرفتن اون و همچنین اجرا کردن اون در عمل سبب شده که ما شاهد شکل‌گیری ژئوپلیتیک مقاومت در سالهای اخیر در منطقه غرب آسیا باشیم. به نظر شما چجوری اصل عزت سبب شکل‌گیری این ژئوپلیتیک مقاومت شده و چه تأثیری داشته به صورت عملیاتی روی این بحثی که من خدمت شما مطرح کردم؟
خب خیلی متشکرم. اول باید این نکته رو عرض بکنم که بحث ژئوپلیتیک مقاومت، بحث عزت در سیاست خارجی ایران و خیلی از موارد دیگه مربوط به یک عامل ریشه‌ای تر دیگه هست به نام انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی بود که با وقوعش باعث شد که یک سری از این موارد اتفاق بیفته، از جمله ژئوپلیتیک مقاومت در منطقه و نیز اصل عزت. پس میخوام بگم که هر دوتای این مؤلفه‌ای که شما نام بردید، هر دوشون زایده یک مؤلفه ریشه‌ای تر هستش و اون در واقع ارتباط رو باید بیشتر در نظر گرفت. در این حال همینطور که شما به درستی اشاره فرمودید، این اصل عزت هم بر موضوع شکل‌گیری ژئوپلیتیک مقاومت و هسته‌های مقاومت در منطقه خیلی مؤثر هست. من میخوام در اینجا دو تا مطلب رو از هم جدا بکنم. یکی فرمایش شما بود که چطور اصل عزت باعث شده ژئوپلیتیک منطقه شکل بگیره. من اجازه میخوام از شما که اون طرف ماجرا رو هم عرض بکنم و اون طرف ماجرا این هست که خیلی ها متهم میکنن و چنین میپندارن که اتفاقا اصل مقاومت باعث شده یا اصل عزت مقاومت باعث شده که ایران در منطقه تضعیف بشه. نگاه آلترناتیو اینها این هستش که بسیار خوب، ایران دست از مقاومت برداره، تسلیم بشه، کوتاه بیاد و این وسیله میتونه بهتر منافع ملی خودش رو تأمین بکنه. و خب این نگاه و این دیدگاه هم طرفداران خاص خودشو داره. من ابتدا میخوام در واقع این نگاه رو نقد بکنم و بعد وارد فرمایش شما بشم.
بله خواهش میکنم.
عرضم این هستش که اتفاقا مقاومت و بحث عزت باعث میشه که منافع یک کشور بسیار بهتر تأمین بشه. مثال عرض میکنم، آمریکا به موازات این که وارد دنیا شد و از اون انزوا خارج شد بعد از جنگ جهانی دوم، به موازات این که روی بحث فعال کردن مسائل تجاریش سرمایه گذاری کرد و ترغیب کرد سرمایه گذارانش و تجارش به جاهای مختلف دنیا سفر بکنن، به همون نسبت سعی کرد که نه اصل عزت ولی اصل حاکمیت آمریکا در جهان رو پیگیری بکنه. پس بنابراین ما با یک دستگاهی مواجه هستیم که از یک طرف دیپلماسی بسیار قوی داره و به دنبال تحمیل خواسته های خودش در دنیا هست. عرضم این هستش که نه تنها اجازه نمیده که هیچ کشوری بهش خواسته های خودش رو تحمیل بکنه، بلکه برعکس میگه که کشورهای دیگه باید خواسته های من رو بپذیرن و خواسته های خودش رو بهش تحمیل میکنه. البته ما از عزت همچین برداشتی نداریم. عزت به معنای استکبار نیست، عزت به معنای تکبر نیست، به معنای فخر فروشی نیستش که بگیم خیلی خوب ما زیر بار زور نمیریم، از اون طرف به دیگران میخوایم زور بگیم. اتفاقا نقطه تمایز بحث عزت و استکبار دقیقا در همین نقطه است که خوبه تو این برنامه بهش اشاره بشه.
مقام معظم رهبری هم اشاره کردم به این موضوع که ما نه زور میگوییم و نه زور میپذیریم.
دقیقا، در صورتی که توی نگاه آمریکا که یک نگاه استکباری هستش این شکل نیست. رسما هم اعلام میکنن ما برای تأمین منافع ملیمون حاضریم هر کاری انجام بدیم، دیکتاتور سر کار بیاریم، دیکتاتور ببریم و زورگویی هم انجام میدیم و خب این یک اصل پذیرفته شده در آمریکا هستش.
آقای دکتر، اول آمریکا، شعار اول آمریکایی که آقای ترامپ مطرح کرده، بعد از 3 سال مثلا همین فرمای شما مشخص شده که همون قلدری و زورگویی و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل.
دقیقاً همینطوری که میفرمایید و ترامپ چهره واقعی آمریکا رو به نمایش گذاشت، اون چهره پنهانی که اتفاقاً همیشه فعال بوده اما یک ماسکی از در واقع دموکراسی روی این چهره کشیده شده رو نمایان کرد. دقیقاً فرمایشتون در همین راستا هستش و بنابراین تأکید من روی اینه، شما نمیتونید یک اقتصاد پویا، فعال، اثرگذار، برونگرا داشته باشید بدون اینکه شما بتونید خودتون رو از تحمیل‌های خارجی خلاص بکنید. هیچ نمونه‌ای در دنیا نداریم که توانسته باشد اقتصاد پویا و اثرگذاری رو در جهان رهبری کرده باشه بدون اینکه جلوی این خواسته های اضافی رو گرفته باشه. بله، در دوران هایی بودن کشورهای کوچکی که با مصالحه با آمریکا تونستن یک قدرتی بگیرن، مثل کشورهای جنوب شرق آسیا، اما همه میدانستن در همون زمان که اینا قدرت های روبه افول هستن، تبدیل به قدرت اصلی جهان نمیشن، مثل هنگ کنگ، مثل تایوان، و دیدیم که بعد از چند سال این اتفاق افتاد. چنین سرنوشتی قطعا در اختیار کره جنوبی و کشورهایی شبیه این هست. تا کشوری مثل هند، مثل چین، مثل برزیل خودش رو خلاص نکنه از پذیرش خواسته های آمریکا، مطمئن باشید که نخواهد توانست اقتصاد پویایی داشته باشه. من روی این نکته میخواستم تأکید بکنم و بعد به سوال شما بپردازم. اگر اجازه بدید این هم خیلی کوتاه عرض بکنم. فرمایش شما این بود که چطور اون اصل عزت باعث شد که یک ژئوپلیتیک منطقه شکل بگیره و یک نگاه در واقع مقاومت در کل سراسر منطقه به وجود بیاد. واقعیت این هستش که تمام تلاش و تمام توانمندی کشورهای استکباری در منطقه روی این اصل سواره که نمیتوان در مقابل سیل قدرت آمریکا و اسرائیل مقاومت کرد. یعنی رژیم صهیونیستی این گزاره رو جا انداخته که اسرائیل، رژیم صهیونیستی در هر جنگی پیروز است. آمریکا مدام روی این تأکید میکنه که آمریکا هر جنگی را شروع کرده هرگز شکست نخورده. گزاره‌ای که آقای ترامپ چند وقت پیش بیان کرد و گفت که آمریکا در هیچ جنگی شکست نخورده. این معناش چیه؟ معناش اینه که مردم منطقه، مردم دنیا، همه انسان‌های آینده بدانید که نمیتوانید در مقابل استکبار مقاومت بکنید. این هژمونی و بست این هژمونی و غلبه کردن این تفکر روی بر اذهان مردم، بر اذهان مردم باعث شده بود که هیچ کشوری و هیچ مردمی انگیزه لازم برای مقاومت رو نداشته باشن. وقتی قراره که اسرائیل در هر جنگی پیروز بشه، وقتی آمریکا میتواند با فشار یک دکمه کل یک منطقه را به آتش بکشد، چه ارزشی دارد؟ چه اهمیتی دارد؟ چرا جانمان را به خطر بیندازیم؟ چرا باید مقاومت کنیم؟ و ایران نقطه کلیدی اینجاست، نقطه کلیدی بحث اینجاست. ایران نشان داد که میتوان در مقابل امریکا ایستاد، میتوانیم 40 سال در مقابل امریکا بیستیم، سختی تحمل بکنیم و با فشارهای کمتر از این خیلی از دولت‌هایی که رابطه بدی هم با آمریکا نداشتن، کشورهای آفریقایی، نمیخوام خودمون رو مقایسه کنم با کشورهای آفریقایی، ولی میخوام عرض بکنم ببینید کشورهای آفریقایی که رابطهشون اتفاقا خیلی هم با آمریکا خوب بود، کشور سومالی مدت‌ها تحت نفوذ و استعمار مستقیم آمریکا قرار داشت، چطور بود که با یک اخم آمریکا کل ارکان این کشور و کشورهای مشابه ریخت، اما ایران توانست در مقابل این هجوم در واقع بیوقفه و مداوم آمریکا و توطئه‌های آمریکا ایستادگی بکنه. ایران توی منطقه این رو به اثبات رسوند و تنها هم ایران نیست، ما کوبا رو هم داریم در منطقه آمریکای لاتین که همین رو تونسته به مردم منطقه القا بکنه، میشه در برابر آمریکا ایستاد. به خاطر همینه که می‌بینیم توی منطقه آمریکای جنوبی هر روز یک جنبش ضد آمریکایی قدرت میگیره، حتی بعضی از اینها به ریاست جمهوری آمریکا هم به ریاست جمهوری کشورها هم رسیدن، یعنی بعضی از کشورها توانستن رئیس جمهورای ضد آمریکایی کنار گوش آمریکا به قدرت برسانن. پس کوبا در منطقه خودش، ایران هم در منطقه خودش، ملت همین رو ثابت کرد و در نتیجه کشورهای دیگه منطقه، هسته های مقاومت که آرمان حضرت امام بود در منطقه شکل گرفت، در لبنان، در یمن، در عراق، در سوریه و کشورهای دیگه، این هسته های مقاومت بر اساس اون اصل عزتی که ایران در پیش گرفت و مقاومت کرد در برابر آمریکا شکل گرفت و توانست این هسته ها با به هم پیوستن این هسته ها یک جبهه‌ای به نام جبهه مقاومت شکل بگیره.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. آقای دکتر فیروزیان، ایالات متحده آمریکا به خصوص در زمان دونالد ترامپ و خب باز هم به خصوص در سال سوم قدرت خودش به یک شیوه جدید به نظر میرسه روی آورده و اون شیوه جدید هم ترور هست. در گذشته هم آمریکایی ها ترور رو انجام دادن، اما خب هیچگاه به طور مستقیم مسئولیت ترور رو نمیپذیرفتن و رسما اعلام نمیکردن که این ترور رو ما انجام دادیم. اما خب سوم ژانویه، بامداد سوم ژانویه، دولت ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد سردار قاسم سلیمانی ایمانی رو ترور کرده. به نظر میرسه که یکی از اهداف آمریکا این بوده که در واقع یکی از ارکان، یکی از کسانی که در جهت تقویت اصل عزت در سیاست خارجی عمل میکرده رو در واقع از بین ببره و اون رو حذف کنه. به نظر شما ترور آقای حاج قاسم سلیمانی چه تأثیری به طور کلی بر اصل عزت و بر ژئوپلیتیک مقاومت در منطقه داره؟
بله، عرض کنم که برخلاف آنچه که تصور میشه، ترور حاج قاسم اتفاقا به عقیده بنده تقویت خواهد کرد بحث عزت طلبی و مقاومت خواهی و سازش ناپذیری رو، نه در ایران که در کل منطقه. ببینید، شما از ساعات اولیه بعد از وقوع ترور اگر رصد بکنید، هم در ایران و هم در ملت‌های در واقع مسلمان و آزادی‌خواه منطقه، به وضوح و به عیان قابل مشاهده است که خونخواهی حاج قاسم سلیمانی و مطالبه انتقامی که در ملت‌ها و به خصوص در ملت ما شکل گرفت، اتفاقاً در واقع گفتمان عزت طلبی رو تقویت کرد و این ادامه هم خواهد داشت. یعنی یک احساسات زودگذر نبوده و نیست، این ادامه خواهد داشت. علاوه بر این که خب ببینید، شما آقای ترامپ بعد از ترور گفت که اگر ایران تلافی کنه من 52 نقطه ایران رو میزنم. این دیگه علنی در خفا هم نگفت، توییت زد و همه هم دیدن. خب ایران تلافی کرد، البته به قول حضرت آقا در حد یک سیلی، نه انتقام اصلی، در حد یک سیلی تلافی کرد. و همون شبی که ایران اون اقدام رو در پایگاه عین الاسد انجام داد، همون شبی که این کار رو انجام داد، صبحش رهبر انقلاب به صورت زنده در یک سخنرانی زنده تلویزیونی با مردم گفتگو کرد و هم در همه دنیا پخش شد به صورت زنده. این معنا داره کسی که گفته من 52 نقطه ایران را میزنم، 52 نقطه ایران را بعد از تلافی میزنم، رهبر ما، رهبر عزیز و با عزت ما، صبح فردا به صورت زنده سخنرانی کرد. این یه پیام بزرگ داره. هفته بعدش در یک اعلام قبلی در نماز جمعه حضور پیدا کرد و سخنرانی کرد. اینا همه معنا داره. خب چرا تلافی نکرد؟ چرا حالا اونها ادعا کردن که بله، نمیدونم اولش که آقای ترامپ گفت all is well، هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی خوبه، و بعدش هم کم کم نش دادن و تا فعلا به چند تا گفتن 64 ضربه ملایم مغزی. خب اینا دیگه همه تقریبا فهمیدن که برای فرار از اون تلافیه. ما عین الاسد را زدیم و اونها پاسخ ندادن. ما هواپیمای جاسوسی آمریکا رو در اوایل امسال، فکر میکنم بود در تابستان بود، یا
پهباد رو
زدیم و اونها پاسخ ندادن. ما در طول این 40 سال، نه فقط در این در واقع ماجرا، ما در طول این 40 سال خیلی کارهایی کردیم علیه در واقع هیمنه آمریکا رو ریختیم و اونها کاری نتونستن بکنن. ما افسران نیروی دریایی آمریکا رو در خلیج فارس گرفتیم و اونها پاسخ ندادن. ما خیلی کارا کردیم که اونها نتونستن جواب بدن.
الان به نظر شما ترور حاج قاسم سلیمانی چه تأثیری بر این وضعیت داره؟
همین عرض میکنم که ما اتفاقا در ماجرای ترور حاج قاسم هم به لحاظ گفتمانی عمومی، یعنی ما در سطح جامعه در یک گفتمان عمومی، الان ببینید کسی صحبت از مذاکره میکند یا حتی به نرمی، حتی به تلویح صحبت از مذاکره میکنه، مردم واکنششون میدن. این معلومه که اتفاقا تقویت کرده گفتمان مقاومت و عزت، تقویت شده بعد از ترور حاج قاسم. بله قطعا همینطوره. و علاوه بر این که در عرصه عملیات هم همینطوره، یعنی ما با اقداماتی که کردیم در طول این مدت، که البته اینا فقط از طرف ما بوده، گروه های مقاومت در همه دنیا که عمق راهبردی جمهوری اسلامی هستن، اونها هم احتمالاً تلافی هایی خواهند کرد، اقداماتی خواهند کرد تا به اون نقطه اصلی که خروج آمریکا از منطقه است انشالله برسیم. ولی میخوام بگم
میشه گفت که در واقع یکی از مهمترین تبعات ترور آقای حاج قاسم سلیمانی، نه در کوتاه مدت، در دراز مدت، میتونه خروج نظامیان آمریکایی از منطقه باشه.
قطعا همینطوره. یعنی حالا این بالاخره ممکنه در کوتاه مدت، در مثلا ظرف چند ماه آینده اتفاق نیفته، ولی قطعا با فراگیری گفتمان مقاومت در کل منطقه و نه فقط در حد گفتمان، که در عمل هم بروز خواهد کرد، این گفتمان به صورت عملیاتی بروز خواهد کرد، این اتفاق قطعا خواهد افتاد.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از شما. جناب آقای دکتر ردادی، همونطور که آقای دکتر فیروزیان مطرح کردن، یکی از اقدامهایی که جمهوری اسلامی ایران بعد از ترور آقای حاج قاسم سلیمانی انجام داد، حمله به پایگاه نظامی آمریکا در عین الاسد عراق بوده. به نظر شما این حمله چه تأثیراتی بر اصل عزت در سیاست خارجی داشته و به طور کلی چه پیامدهایی رو برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته و خواهد داشت؟
نکته مهم در مورد فرمایش شما و سوالی که مطرح فرمایید این هستش که تمام جهان متوجه شدن که عزت خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست. تا الان به صورت شفاهی و تئوری همیشه ایران تأکید میکرد که ما از شهروندانمون مراقبت میکنیم، از شهروندان نسبت به هدف قرار گرفتن شهروندان و نمادهای ایران حساس هستیم، اجازه نخواهیم داد کسی ایرانی رو تحقیر بکنه. و الان در عمل اینو ثابت کردیم، برای شاید اولین بار بود که این اتفاق افتاد و این نشون میده که ایران به قدری از قدرت دست پیدا کرده که بتونه در عمل هم این شعار و این استراتژی رو پیاده بکنه. به محض اینکه به نماد